بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 28 از این جلد نهم که مربوط به کیفیت خلود اهل نار بود بحث به ظاهر تمام شد. بعضی از بحث‌هاش البته هست که بعداً اشاره میکنم، ولی قسمت مهم بحث خلود تمام شد. اما برای اینکه به یک نظر نهایی برسیم، مناسب است که یک نظر مجددی هم مطرح بشود. و آن این است که بحث در خلود در دو مقام مطرح است. مقام اول بحث به دلیل نقلی است. مقام ثانی بحث به دلیل عقلی. چون این مقام ثانیش که مربوط به عقل است، عقل محض نیست، بلکه عقلی است در حوزه نقل، قهرن بدون استمداد از بحث‌های نقلی هم مقام ثانی تأمین نخواهد شد. اما بحث مقام اول ظاهر آیات قرآن کریم خلود است. اگر نص نباشد ظهورش در حد نص است. تعبیر خالدین فی ابدا یا و ما هم به خارجین من النار و امثال ذلک نشانه ابدیت مکس در جهنم است. و اگر در بعضی از آیات سخن از خلود هست و گاهی خلود بر مکس طویل اطلاق می شود، در آیات دیگر احیانا سخن از ابدن هست، حالا یا لفظش یا مضمونش. و آیه قرائت شده که می‌فرماید و ما هم به خارجین من النار ظهور قوی دارد، بر اینکه کفار و منافقین اینا در جهنمن و از جهنم بیرون نمی‌آیند. چون ظاهر آیات این است و روایات اهل بیت علیه السلام هم همین رو تأیید می‌کنند، اگر یه روایتی از طریق قوم نقل شد که در جهنم بسته می شود و عده‌ای که در جهنم هستند از جهنم بیرون می آیند و کسی در جهنم نمی ماند، این روایت چون مخالف با قرآن کریم است مسرود است. مسئله عرضه بر قرآن مخصوص به روایات متعارض نیست، که اگر دو تا روایت متعارض بودن اون وقت است که ما باید بر قرآن عرضه کنیم و به عنوان ترجیح احدل حجتین اون روایت موافق را بگیریم و مخالف را ترک کنیم، بلکه نصوص عرض بر قرآن مطلقاً و دو طایفاً. یک طایفه از نصوص میگوید به اینکه در حال تعارض شما روایت های متعارض را بر قرآن عرضه کنید، اون که مخالف قرآن است ترد کنید و اون که موافق قرآن است بگیرید. طایفی دیگر نصوصی است که مطلق است، میگوید هر چه از ما رسیده است بر قرآن عرضه کنید، اگر مطابق بود بپذیرید، اگر مخالف بود نپذیرید. و منظور از این موافقت هم عدم مخالفت است. در روایات هست که چون به نام ما احادیث جعل می کنند، ولی به صورت قرآن کسی نمیتواند سخن جهل کند، لذا هر چه که از ما و شما رسیده است بر قرآن عرضه کنید. قهرن قرآن معیار تشخیص حجت از لاحجت خواهد بود، چه در نصوص متعارض چه در نصوص غیر متعارض. و چون ظاهر قرآن کریم این است که جهنمی ها یعنی کفار و مشرکین و معاندین و منافقین اینا مخلل در نارن، اگر یک روایتی دلالت کرد بر اینکه این گروه از نار بیرون می آیند، این مخالف با قرآن است و این روایت معتبر نیست. پس از نظر نقل ظاهرا خدشه این نیست که این گروه یعنی کفار و مشرکین و منافقین اینا مخلد در نار، چه اینکه قول مخالفی هم در مسئله نبود، قولی که معتد به و معتنا به باشد این هم نبود. چه عرفا، چه حکما، چه متکلمین، چه محدثین در این جهت موافقن که اهل النار مخلد در نارن، یعنی کفار و مشرکین و منافقین اینا مخلد در نار. قسمت مهم بحث آن است که اینها که مخلد در نارن، خود نار دائمی است و اهل نار هم دائمیان و معنای این خلود هم مکث طویل نیست، گرچه در بعضی موارد معنی مکث طویل آمده است. قسمت مهم بحث این است که اینها که مخلد در نارن و در اوائل این نار برای اونها عذاب است و اینها رنج میبرن و از خدا تقاضای مرگ میکنند و این تقاضاها برآورده نمیشود، آیا در پایان امر بعد از اینکه چندین بار سوختند و خاکستر شدند دوباره پوست تازی بر بدنشون روید لیذوقوا العذاب، آیا به این آتش خو میگیرند به طبعشون طبع ناری میشود یا نه؟ بس در خلود عذاب است نه در خلود نار. پس جهنم دائمی است و جهنمی ها دائما در جهنم میمانند و این دو مطلب و دائما هم میسوزند، نه اینکه آتش با اینا کار نداشته باشد، این سه مطلب و این سوختن هم برای اینها تا یک مدتی واقعا عذاب است، واقعا رنج میبرند، عذابی است غیر قابل تحمل، این چهار مطلب. از اون به بعد بحث است که آیا در مرحله بقا، حالا خدای سبحان می داند که چه مقدار طول می کشد، حالا هرچه طول کشی، آیا در مرحله بقا این سوختن و خاکستر شدن و دوباره پوست و تازه پیدا شدن برایشون ایجاد فطرت ثانی می کند یا نه؟ در اینجا دو قول، دو وجه بود و دو قول بود. قول معروف آن است که همونطوری که نار ابدی است، عذاب بودنش هم ابدی است، یعنی همونطوری که دائما میسوزن، این سوختن برای اینا دائما هم عذاب خواهد بود. قول دیگر که صاحب فضوحات دارد، نوع عرفایی که ما هم فکر و هم رأیان اون دارند، در بسیار از نوشته های مرحوم صدر متعلین این قول تایید شد. مرحوم فیض رضوان الله علیه در همون علم الیقین آخرین بحثی که دارد مسئله خلود است و در اون بحث همین روال مرحوم آخوند رو مطرح میکنند، بعد کلماتی از صاحب فسوس و صاحب فتوحات نقل میکنند، بعد از تعبیرات مرحوم آخوند رو نقل میکنند، هیچ کدام از اینا رد نمی کنند که لسان قبول است. پس ادهی ولو کمتر از معروف مشهور قائلن به این که این جهنم که دائمیست و نارش دائمیست و سوخت و سوزش دائمیست و کفار و مشرکین هم دائما در جهنم به سر میرن و دائما هم میسوزن، اوائل برایشون عذاب است، در پایان برایشون خوب عادت میشود، دیگه عذاب نیست. قول دیگر همون قول معروف است. برای اینکه تا عادت بکنن فطرت ثانی بشود طول بکشد، اگر فطرت ثانی نشود معلوم میشود تحمیل است بر این موجود. درسته الان یعکلون فی بطونهم نارا، اما الان انسانیست که یعکلون فی بطنهی نارن، بعد کم کم انسانیتش تبدیل می شود به حیوانیتی که مناسب است با آتش خوری. اگر همین امر در اول بود دیگر اون موجود مکلف نبود و عذاب از اولم نبود. اما از این جهت که انسان است و فطرت انسانی دارد و خدای سبحان بو عقلی داده است و راهی هم بو نشون داد، اگر چونچه برخلاف اون راه رفت، اوائل برای او عذاب است، تا اینکه کم کم اون راه مستقیم را یبغونها عوجا از بین ببرد، این راه انحرافی برای او به صورت فطرت و طبیعت انسانی در بیاید. ادله که برای این وجه اقامه شد که عذاب مخلد نیست گرچه سخت و سوز مخلد است، چند قسم است. بعضی ها عقلی هن، بعضی ها نقلی هن، بعضی اعتباری هن رو مارند. اون دلیل نقلیشون یکیش همین این طایفه از آیات است که خدای سبحان می فرماید اصحاب نار در نار مخلدن یا اهل نار در نار مخلدن. ظاهر این اصحاب نار و اهل نار کسانی هن که فطرتشون فطرت ناری باشد، طبیعتشون طبیعت جهنمی باشد. اینها که طبیعتشون جهنمی است، اینها در نار مخلدن و هر موجودی که طبیعتش یک امری باشد از اون امر لذت میبرد و متعلم نمیشود. بنابراین جهنمی ها چون اهل جهنمن، وطنشون جهنم است، اهل نارن، موطنشون نار است، از نار رنج نمیبرند. مرحوم آخون این استدلال را که صاحب فتوحات ذکر کردن رد کرد، همون به این که از ظاهر اصحاب النار یا اهل النار بیش از یک نسبت به ملابست استفاده نمی شود. حالا خواه مجاورت باشد، خواه نسبت های دیگر، این مصحح اطلاق اهل النار و اصحاب النار است. لازم نیست که وطن اینها نار باشد تا اینکه بگوین اصحاب نار و اهل نار. پس این طایفه از دلیل نقلی کافی نیست. طایفه دوم ادله نقلی است که خود مرحوم آخوند اونها را تام دانستن، نظیر لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، که این لام را لام غایت گرفتن، که ما برای جهنم ادهی را خلق کردیم، ادهی به سمت جهنم کشونده می شوند و هدفشون اون است. چون غایت اینها جهنم است و هر غایتی برای ذی‌الغایه عذاب نیست و رفاه است، بنابراین جهنم برای جهنمی ها عذاب نخواهد بود. یعنی تا به اون حد برسن که غایتشون جهنم باشد عذاب می بینن، اما وقتی به مقصد رسیدن دیگر عذاب نیست. این طایفه از ادله نقلی هم قبلا اشاره شد که ناتمام است، برای اینکه این لام ظهوری در غایت ندارد، احیانا ظهوری در عاقبت دارد، لام عاقبت است نه لام غایه. نظیر فاتخذه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، که این لام لام عاقبت است نه لام غایه. آل فرعون موسی سلام الله علیه را برای این هدف از دریا نگرفتن که دشمنشون بشود. اونا گرفتن و گفتن که قرت عین ما باشد، ولی چون در پایان موسی کریم سلام الله علیه عدو اونها شد، از این جهت خدای سبحانه متخذه و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزن. این لام عاقبت است نه لام غایه. نشانش هم آن است که خدای سبحان غایت همه انسان ها را عبادت می داند، که فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. پس غایت به طرف بهشت رفتن است، عابد شدن و از راه عبادت به بهشت رفتن است، نه اینکه غایت بعضی ها بهشت رفتن و غایت بعضی ها جهنم رفتن باشد. از اینکه فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، معلوم می شود غایت اصلی همه انسان ها بهش رفتن است. دیگر نمی شود گفت ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس. این طور نیست. طایفه ثانیه دلیلای اعتباری است، مثل اون چرا که صاحب فتوحات گفته است، گفت به تصمیم که اگر ما زمامدار عالم بودیم عذاب را بر می داشتیم، برای که انسان عاطفه دارد، رأفت دارد. حالا برفرض یک تبهکاری را خواست عقاب بکند، 10 بار، 20 بار، 30 بار، 100 سال، 1000 سال، بالاخره انسان رحم بکند و گذشت میکند. حالا یک گناهکاری را، یک کافر را آوردند و سوزندند تو آتش، بسیار خوب، تمام این پوست ها سوخت و خاکستر شد و دوباره روید و دوباره سوخت و 100 بار و 1000 بار، بالاخره انسان رحم میکند. و چون انسان رحم میکند و این رحم کمال است و این کمال را خدای سبحان داد، معطی شی فاقد شی نخواهد بود. پس این رحم را خدای سبحان حتما دارد و اگر کفار چندین بار در عذاب سوختند و معذب شدند، در آتش سوختند و معذب شدند، سرانجام مورد رحمت خدا قرار میگیرند و این سوخت و سوز برای اونها دیگر عذاب نخواهد بود. نظیر حیواناتی که در خود آتش رشد میکنند، همانند حیواناتی که در آب رشد میکنند. این وجه هم عرض شد به این که وجه اعتباری ناتمام است، برای که اون رحمتی که در ماست رحمت عاطفی است، دلسوزی است، و این کمال اجتماعی است نه کمال نظامی و نظام هستی. در محیط اجتماع این هست که ما باید نسبت به دیگر رؤوف و مهربان باشیم. لذا فهمودن به این که این رحمت را شما در داخله مسلمین اعمال کنید و نسبت به کفار این چین نباشد. همین رحمت اگر نسبت به کفار اعمال بشود، نه تنها فضیلت نیست بلکه گناه است و رذیلت است. فرمود اشداء علی الکفار باشید. و از این پایین تر نسبت به کسانی که حدود الهی باید دربار اونها جاری بشود، فرمودن به این که لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. بنابراین نمیتوان این رحمت را کمال وجودی دانست و بعد گفت این رحمت چون کمال وجودی است و خدای سبحان معطی همه کمالات است، پس واجد همه کمالات خواهد. این هم نارساست. طایفه چهارم ادله بود که نمونش رو خود مرحوم آخوند ذکر کردن، در کلمات دیگران هم هست، که خدای سبحان غنی محض است، طاعت مطیعین به حال او سودمند نیست، معصیت کاران نسبت به او ضرر ندارد و او هم ارحم الراحمین است. اگر یک مقدار کیفر کرد، چون نه از طاعت مطیعین نفع میبرد نه از اسیان معصیت کاران رنج میبرد، اون کرمش اقتضا میکند که از تعذیب این کفار و منافقین و امثال ذلک صرف نظر کند و اغماز کند، برای اینکه از تعذیب اینها که لذت نمیبرد و این تعذیب رنجشی است برای اونها، و چون رنجشی است برای اونها و خدای سبحان هم که از این لذت نمیبرد نیازی به این تعذیب ندارد، پس رحمتش اقتضا میکند که اونها را از تعذیب معاف کند، گرچه اونها مرتب در جهنم می‌سوزند. این هم ناتمام است، برای اینکه اگر چنونچه نتیجه عمل هر کسی رو به او خواهند داد، این یک انتقام تشفی آمیز نیست تا انسان بگوید که خدای سبحان از تعذیب کفار لذت نمی برد و چون لذت نمی برد دست از تعذیب اونها بر می دارد، زیرا کاری که به حال خدا ضرر ندارد و به حال دیگران نفع دارد یقینا می کند. چون اصل تعذیب در بحث های قبل گذشت که 4 قسم یا 5 قسم تصویر می شود، که 3 قسمش درباره خدای سبحان راه ندارد. این که خدای سبحان فرمود انا من المجرمین منتقمون، یا خود را به عنوان معذب معرفی کرد است که لا یعذب و عذابه احد، این تعذیب و انتقام خدای سبحان نه به نحو تشفی است، نه برای اجرای نظم است، نه همانند انتقامی است که احیانا طبیب میگیرد. مثلا یک مظلوم از ظالم انتقام میگیرد تا قلبش خنک بشود، تشفی پیدا کند. این در انسانهای عادی هست و خدای سبحان هم این گونه از انتقام ها را برای مؤمنین میگیرد نه برای خودش. فرمود ما دمار کفار را در می آوریم، شما را بر اونها پیروز می کنیم. و یشف صدور قوم المؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم، ما دل مؤمنین رنج دیده را خنک می کنیم، خشمشون رو فرو می نشانیم، تشفی به اینها می دهیم وقتی کفار شکست خوردن. اینا درسته. یک مظلوم وقتی از ظالم خود انتقام می گیرد قلبش خنک می شود، تشفی پیدا می کند. خدای سبحان که از تبهکاران انتقام میگیرد که فرمود انا من المجرمین منتقمون، انتقامش برای تشفی نخواهد بود یقینا، چون اون منزه از آن است که قلبش متأثر شده باشد بعد برای خنک شدن قلبش انتقام بگیرد. و همچنین انتقامی که خدای سبحان در قیامت میگیرد نظیر حدود و تعذیراتی نیست که در دنیا برای حفظ نظم برقرار میشود. در دنیا برای حفظ اموال مردم، اعراض مردم، نفوس مردم حدود و تعذیراتی مقرر کردن که کسی دست به مال کسی دراز نکند، برای برقراری نظم جامعه است. لذا فرمودن از سارق و سارق فقط و ایدی هم. در قیامت که نظام نظام فردی است، نظام اجتماعی نیست که کسی برای برقراری نظم یک حدود و تعذیراتی به نام جهنم و امثال جهنم تنظیم کند که در اثر جهنم کسی به حق کسی تجاوز نکند. حدود و تعذیرات که در دنیا تنظیم می شود یک انتقام قضایی است در حقیقت برای نظم جامعه. اما جهنمی که در آخرت است یک انتقام قضایی نیست برای حفظ نظم، یک انتقام حقیقی و تکمیلی است. نحوه سوم انتقام، انتقامی است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد. اگر یک بیماری به محکمه طبیب مراجعه کرد، طبیب به او نسخه داد، گفت اگر خواستی درمان بشوی باید از فلون غذاها پرهیز کنی و از فلون دواها استفاده کنی، اگر این بیمار به این نسخه احترام نکرد و دستور طبیب را نادیده گرفت و عمل نکرد و اون چه که نباید بخوره خورد و اون دارویی که باید مصرف بکنه نکرد، دردش افزوده می شود. و این که دردش افزوده می شود در حقیقت انتقامی است که طبیب از این بیمار ناپرهیز می گیرد. اما این انتقام انتقام تکوینی است، نه انتقامی است برای تشفی، برای اینکه اصلا طبیب خبر ندارد که آیا این بیمار به حرف او عمل کرد یا نه، و نه انتقام قضایی است برای حفظ نظم جامعه، بلکه انتقام تکوینی است که خاصیت این عمل است و ناپریزی. اگر چون که ما انتقام خدای سبحان را از اعمال تبهکاران همانند انتقام طبیب از بیمار ناپریز بدانیم، دیگر این مسئله مطرح نیست که طاعت به حال خدا نافع نیست، معصیت به حال خدا ضرر ندارد، تعذیب به حال خدا نافع نیست، به حال این شخص ضرر دارد، خدای سبحان چیزی که به حال خودش نافع نیست و به حال دیگران ضرر دارد او را نمی کند، اینها نیست. مثل اینکه یک طبیب رؤوف مهربانی ما داریم و حرف او را کسی نشنید، انسان بگوید به اینکه این طبیب به این خوبی انسان است با گذشت حلیم و بردبار، خب او چرا انتقام میگیرد و او از چرا از بیمار ناپرهیز دارد انتقام میکشد؟ این انتقام عاطفی و ماننده اون نیست، این خاصیت خود عمل است. نحوه انتقام خدای سبحان از انسان تبهکار مثل انتقام طبیب از بیمار ناپرهیز نیست، از این دقیق تر و قوی تر هست. ولی اگر به اون مرحله ادق راه پیدا نکردیم، به این مرحله دقیق و متوسط لااقل می توانیم به عنوان نمونه اکتفا بکنیم. لذا خدای سبحان می فرماید به این که ما اعمال شما را به خود شما نشون می دهیم. این هل یجزون الا ما کانوا یعملون، اینا جز عمل چیزی نمی بینن. اینطور نیست که ما از خارج چیزی بر اینها تحمیل کرده باشیم. جزا جز عمل چیزی نیست، گاهی به صورت حصر، گاهی با سیاق حصر، گاهی با ادات حصر و حرف حصر این معنی را بیان کردن که ما تجزون الا ما کنتم تعملون یا هل تجزون الا ما کنتم تعملون و مانند اون. بنابراین این که انسان بگوید معصیت که به حال خدا ضرر ندارد و همچنین تعذیب کفار به حال خدا نفع ندارد، چرا کاری که خدا به حال او نافع نیست به حال کفار ضرر دارد انجام میدهد؟ این طایفه چهارم هم مشکلی رو حل نمی کند، یعنی نارساست. میماند دلیل پنجم. دلیل پنجم این است که خدای سبحان رحمت مطلقه دارد که فرمود رحمتی وسعت کل شیء و فرمود و در جوامع روایی هست که رحمتش بر غضبش سابق است، سبقت رحمت و غضبه، یا من تسعى رحمته امام غضبه به مانند. پس خدای سبحان ارحم الراحمین هست، گرچه اشد المعاقبین است به موضع نکال و نقمه، اما اشد المعاقبین بودنش مسبوق است و ارحم الراحمین بودنش سابق، که سبقت رحمته غضبه و رحمت او هم شامل کل شیء می شود. هر چه مصداق شیء است از رحمت خدای سبحان برخوردار است. پس رحمتی وسعت کل شیء. پس جهنم و اهل جهنم هم از رحمت خاصه برخوردارند. معنای این که رحمت خدا واسع است و کل شیء را زیر پوشش میگیرد این است که اون چی که اولا به بذات از خدای سبحان تنزل میکند و نشأت میگیرد رحمت است. بعد وقتی که تنزل کرد به مراحل پایینتر آمد، اونگاه مسئله دنیا و آخرت، بهشت و جهنم و مانند اون طرح می شود که فرمودن این رحمت مطلقه که خدای سبحان می آید مثل نهر عظیم است که بعد به دو شعبه منشعب می شود. یک شعبش به سمت راست می رود که اصحاب یمین از او استفاده می کنند به نام بهشت، یک شعبش به سمت چپ می رود که اصحاب شمال از او برخوردارن به نام جهنم. پس جهنم و بهشت دو جوی کوچکی هستن از اون نهر عظیم رحمت مطلقه. اگر رحمت مطلقه سرازیر شده است و بعد منشعب شد یک شعبش جهنم یک شعبش بهشت، پس همون طوری که ملائکه بهشت و اهل بهشت از بهشت لذت میبرن، ملائکه جهنم و اهل جهنم از جهنم لذت میبرن. منتها وقتی که ما جهنم را نسبت به بهش میسنجیم، میبینیم به این که اون درجه نازلتری دارد، این درجه کاملتری دارد. مثل این که ما بلبل را میسنجیم که با گلها مانوس است و لذت میبرد، جعل را میبینیم که در کنیف زندگی میکند و از کنیف لذت میبرد. همون لذتی که گل برای بلبل دارد، همون لذت کنیف برای جعل دارد. منتها این درجهش بالاتر اون درجهش پایین تر. این طور نیست که اصحاب نار در نار رنج ببرند. این یه وحشی بود که در کلمات صاحب فتوحات بود و مرحوم آخوندم این رو پروروند و تأیید کرد. این هم تمام به نظر نمی رسد برای اینکه این رحمت رحمت مطلق است. رحمت مطلقه به معنای وجود و مسابقه با اصل هستی است. اگر به طور عادی و به طور طبیعی فیض رحمت مطلقه از بالا تنزل بکند و به صورت یک نهر پر آب موج بزند، بعد دو شعبه بشود، به طور طبیعی و عادی یک شعبهش طرف راست، یک شعبهش طرف چپ. حق همین است که شما گفت. و به اینها میگویند، به اینکه شما در این سر دوراهی که هستید بین نجدین ایستادید، انا هدیناه النجدین، اگر به سمت راست بروی سود میبینی و به سمت چپ نرو که جای تو نیست، اگر رفتی رنج میبری. اگر انسانی با سوی اختیار خودش برای اون لذت زود و گذرا عمدن خود را به سمت این نهر چپ کشون و به این سمت رفت، این شخص دیگر از رحمت خاصه برخوردار نیست و معذب می شود. چرا؟ برای اینکه او را خدای سبحان گفت به سمت چپ نرو، گفت تو اون قدرت شنا را داری که به هر سمت بروی می رسی، ولی صلاح تو در این است که سمت راست بروی. هم عقل از درون و هم وحی از بیرون او رو راهنمایی کردن که به سمت راست بروی، به سمت چپ نرو که رنج میبری. و اگر میبینی عده‌ای به سمت چپ میروند، یعنی به طرف جهنم میروند، اونها از جهنم لذت میبرند. اونها فرشتگان، یعنی که مهمونداران جهنمند، اونها اصلا جهنمبانند، خازن جهنمند، مالک جهنمند. به ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن ملائکتن که قلاز شدادن لا یعصون الله ما هم به امری عملون. اگر خدای سبحان به انسان گفت که تو به این سمت چپ نرو که رنج میبری، و این با سوی اختیار خود کشون کشتیشون به اون سمت رفت، خب البته رنج میبرد. اون چه که از رحمت مطلق آمست جنبه وجودی است، و الان بحث در رحمت خاصه است که آیا همونطوری که بهشت گذشته از رحمت عام رحمت خاصه است، جهنم هم رحمت عام هست رحمت خاصه هم هست یا نه. بهشت هم مظهر رحمان است هم مظهر رحیم، جهنم مظهر رحمان است و مظهر منتقی. اگر چون که اون رحمت مطلق از بالاتر از ذل کرده است، معناش این نیست که به هر جا برسد، گذشته از اینکه رحمت عامه است رحمت خاصم هست، به هر جا برسد نعیم و گواراست، این چه نیست. بلکه همون بیاناتی که میگوید رحمتی سبقت غضبی، بل هر غضب هست، منتها رحمت از بالا آمده، غضب در پایین هست. غضب از بالا نیامده ولی در مراحل نازلتر غضب هست. بنابراین نمیشود این را شاهد قرار داد به اینکه اصلا عذابی در پایان امر برای مخلدین در نار نیست.
از اول رحمت
آمده، منتها حالا تا اینها جا به جا بشن تا اینها جا به جا بشن یک مقدار برای اینها ناگوار هست. این شبهه مطرح شد بین که اگر اصلش باشد لازم، یعنی اصلش سراسر رحمت مطلق باشد، اصل عذاب وجه ندارد. اما این جهت رو چون نوعا قبول کردن و گفتن در این جا به جایی به تحویل و تحول یک مقدار عذاب پیش می آید، اینه که اصل عذاب رو بر اینها به عنوان اشکال ذکر نکردیم. خب پس اصل رحمت مطلقه که منشعب می شود مستلزم نیست که سراسر هم رحمت مطلقه باشد هم رحمت خاصه، بلکه رحمت مطلقه می آید بعد به صورت بهشت و جهنم در می آید، یکی به عذاب می شود یکی هم رحمت خاصه. نشانش است که در آیات سوره مبارکه الرحمن وقتی نعمت‌های الهی را می‌شمارد در عین حال که می‌فرماید شما گداخته می‌شوید، یرسلوا علیکم شوال من نار فلا تنتصران فبعیالا رب العالمین، نعم الهی را که می‌شمارد بهشت و خصوصیت را بهشت می‌شمارد، جهنم و خصوصیت جهنم را می‌شمارد، می‌فرماید عذابی چون مس گداخته بر بالا سر شما ریخته می‌شود که هرگز کسی به داد شما نمی‌رسد، از نصرت برخوردار نیستید و یارا را به ما درسته کن. رون دید عام همانطوری که بهشت و خصوصیت های بهشت رحمت است، جهنم و خصوصیت های جهنم رو نه جهنم رون دید عام رحمت است. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم عام فبيالا رب اصولا سوره مبارکه الرحمن برای شمارش رحمت ها و نعمت های خاص خداست. اکثر نعم را در اون سوره می شمارن، اون وقت جهنم و خصوصیت جهنم را می شمارد، بعد فهمت فبعی علا رب ما توی از زیبان رو اون دید رحمت است. ولی در همون آیاتی که می فهمد این رحمت است، می فهمد شما دیگر منصور نیستید، دیگر بانان رحمت برای شما نازل نخواهد شد. پس این هم کافی نیست، میماند ادله دیگری که در کلام صاحب فتوحات بود و مرحوم آخون او رو پروروند و اون این است که مسئله فطرت و مسئله حرکت جوهری که اینها با دو بیان تقریر می شود، می شود اینها رو جمع‌بندی کرد و به یک دلیل تبدیل کرد. و اون است که فطرت توحیدی از بین نمی رود. پس هر نهانی، هر انسانی در نهان خود موحد است. این که فرمود فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، این فطرت توحیدی و خدا خواهی در نهان هر انسانی تعبیه شده است. پس هر انسانی فطرتاً موحد است. منتها از باب خطای در تطبیق یا تقلیدن یا رو جهل مرکب بیراه می رود، یا به طبیعت سر می سپارد یا به بت‌ها و امثال ذالک خضوع می کند و مانند. پس در نهان هر انسانی توحید فطری هست، توحید هست. و قلبی که موحد هست و در نهان او توحید تعبیه شد، این قلب نباید دائما مرکز سرکشیدن آتش باشد که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده باشد. به مقداری که شخص معصیت کرده است معذب هست، حالا اون مقدارش خدا میداند که چقدر خواهد طول کشید. الان بحث در اون مقدار نیست. قیامتی که یک روزش 50,000 سال است ممکن است معادل این یا بیشتر از این در جهنم عذاب ببیند. اما بحث این است که بالاخره بعد از احکامی از عذاب هرچه هست چون فطرت این شخص هر انسانی توحید است و در نهان او توحید تعبیه شد و این قابل تغییر و تبدیل نیست، منتها از باب خطای در تطبیق یا جهل مرکب بیراه رفتن، مدتهای عذاب می شوند برای اینکه بیراه رفتن. اگر مدتها عذاب شدن، اون معاصی که در اثر خطا یا جهل ترکیبی امثال زالک دامنگیرشون شد، اونا شستشو می شود. وقتی شستشو شد، فطرت توحیدیشون می ماند. این فطرت توحیدی باعث می شود که اینها متنعم خواهند شد، منتها در همون اون موطن. این فطرت توحیدی مثل خود جهنم است، مثل اهل نار دیگر است، مثل مالک است، مثل خازن است، مثل سایر صدنه جهنم است که از بود در جهنم نه تنها رنج نمیبرن بلکه لذت میبرن. این هست. چرا؟ برای اینکه چون فطرت فطرت توحیدی است، هر چه برخلاف این فطرت باشد عرض غریب است و هر عرض غریبی بالاخره زائل میشود. چون فرق عرض غریب و عرض ذاتی اون است که عرض غریب چون بیگانه است و تحمیل هست قصر است و چون قصر است قصر دوام بر نمی دارد، بالاخره یه روزی زائل می شود. اما عرض ذاتی چون ملایم با ذات این شی است و مقتضای ذات این شی است، دائما می ماند. پس هر گونه کفر و معصیت که فرض بشود تحمیل است بر فطرت. در نتیجه هر گونه عذابی هم که فرض بشود بیگانه است نسبت به اون نهانخانه قلب آدمی و هر بیگانی بالاخره یک روزی رخت بر ببندد چون قصر لاید. این بیان را مرحوم سبزواری رضوان الله علیه تا حدودی حل کرده. می فرمان به این که گرچه مسئله خلود جهنم و خلود جهنمی و خلود سوخت و سوز، این سه امر می توان این امور را جزء ضروریات دانست، اما اون امر چهارم را نمی شود جزء ضروریات دانست که آیا این سوخت و سوز هم عذاب است یا عادت می کنند، برای که این در اذهان خیلی ها اصلا مطرح نیست. سؤالش به زحمت فهمیده می شود که رسد به جواب. ضروری یعنی بدیهی، یعنی این معنا بدیهتن گفته شرع است، یه چیزی که انسان بعد از سالیان دراز از درس خوندن تازه باید سؤال در ذهنش بیاید، به تازه به زحمت باید این سؤال رو بفهمد. فزدن از جواب این نمیتواند ضروری دین باشد. اینا جزء عمیق‌ترین و نظری‌ترین مسائل است. اما اصل این که جهنم دائمی است، اصل این که نارش دائمی است، اصل این که کفار و منافقین دائما در جهنمن، اصل این که دائما میسوزن، این در جواهر هست. راهی که ایشون تصویر میکنن این است که اون فطری بودن توحید را قبول دارم که در نهان خانه هر کسی خدا خواهی هست. فاقم وچک دینه لدین حنیفا فطرت الله لطی فطر ناس علیا. و این هم قابل از دست دادن نیست، لا تبدیل لخلق الله، که این فطرت را از آدم سنز دست بدهن، یعنی کفر و نفاق بیاید این فطرت را از خانه بیرون کند که صاحب خانه است، این نیست. پس این لا تبدیل خلق الله، این فطرت خدا خود، این صاحب خانه از خانه بیرون نمی رود طوری که فطرت انسان عوض بشود و دیگر خدا نخواهد، این قابل نیست. منتها اون قوای دیگری هم که مجری برنامن و عهده‌دار کار هستن، اونها هم صاحب خانه. انسان فی وحدتی ها کل القا، نفسش فی وحدتی ها کل القا، اونا هم بالاخره در این ساختمان یه اتاقی دارن، اونا هم مالکن. این شهوت است و اون غضب. شهوت بیگانه نیست، غضب بیگانه نیست، اینها هم صاحبخانه. منتها شهوت که صاحبخانه است شریک با این فطرت است، غضب که صاحبخانه است و شریک با صاحبخانه است، باید کارشون رو طوری تنظیم بکنن که به فطرت آسیب نرسد. شهوت میتواند کارهای خودش رو طوری انجام بدهد که افراط نکند، به خواسته خود برسد، به فطرت هم آسیب نرسد. غضب میتواند کار خودش رو طوری تنظیم بکند که به مقتضای خود برسد و به فطرت هم آسیب نرساند. حالا اگر تجاوز کردند و تعدی کردند، اینا صاحبخانه هایی هستند که تعدی کردند، بیگانه نیستند. اگر سالیان دراز در بیراه رفتن در اون جهل مرکبی که از لحاظ نظر برخلاف فطرت است، اون گناه و تعدیانی که از لحاظ عمل برخلاف توحید عملی هستند، اینها اگر ملکه شد برای نفس، اونگاه دو صاحب خانه، یکی فطرت است که میگوید خدا، یکی شهوت است و دیگری غضب که میگوید هوا. اون شهوت و غضب هم الان به صورت صاحب خانه در آمدن، ملکه شدن، راسخ شدن، صورت نوعیه شدن، منزله فصل اخیر شدن. چون انسان تا اون خوی شهوت به غضب ملکه نشد، همواره درگیر است، یعنی در جهاد اکبر بین فطرت او و شهوت یا بین فطرت او و قوه غضب او این تزاحم و درگیری است به نام صحنه جهاد اکبر. اگر فطرت پیروز شد، شهوت و غضب رو رام میکنند. اگر شهوت و غضب پیروز شدن، فطرت را به اسارت میگیرن. این همون کمون بیان است امیر سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این عقل رو به اسارت میگیرن. وقتی به اسارت گرفتن، نه دست و پای او رو نمیبندن، او رو در یک گوشه زندانی نمیکنن. میگوین بشین فکر بکن، مطالعه بکن، نقشه بده، ما اجرا کنیم. مثل آن است که یک متخصص، یک صنعتگر ماهری رو اسیر گرفتن. این چیه نیست که او رو مثل یه آدم عادی در زندان زندانی کنن. میگن اینجا باش نقشه ما بده، ما چگونه مثلا حتاکی کنیم، آدم کشی کنیم، فلون مواد سمی رو به صورت فلون بم در بیار که ما استفاده کنیم. اگر یک متخصص متعهدی رو کسی اسیر کرد، کافری اسیر کرد، از تخصص او سوء استفاده می کند. اگر یک کسی تحصیل کرد اما این عقلش رو هوسی او اسیر کرد، وقتی که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر به صورت اسیر تحت اون هوا در آمد، این چه نیست که وقتی شهوت غالب شد یا غضب غالب شد، دست و بال عقل را ببندد، بگوید تو حرف نزن. این چنین نیست. میگوید دست و بالت باز است و این هم قلم و این هم کاغذ، هر روز نقشه بکش، کاری کن که ما شهوت تازه‌ای ببریم، غضب تازه‌ای داشته باشیم. و این عقل که اسیر است، هر روز باید در خدمت شهوت باشد و هر روز باید عذاب ببیند. هر روز باید در خدمت غضب باشد و هر روز باید عذاب ببیند. اگر شهوت و غضب صاحب خانه شدن و عقل که امون فطرت الهی است، اون هم صاحب خانه بود، منتها این را به اسارت گرفتند و اونها شدن فرمان روا، اونها می طلبند از عقل چیزی را که عقل نمی خواهد و مجبور است اطاعت کند. و اینها چون هر دو دائمیان و همسایان و کسی نسبت به کسی قاصر نیست، لذا عذاب دائم خواهد. این حرف رو مرحوم حاجی سبزواری رضوان الله در نوع نوشته ها، چه در تعلیقاتشون بر اسفار، چه در تعلیقاتشون بر شواهد ربوبی دارد. در شواهد ربوبی بحث مبسوط‌تر دارد که اونجا مهم است، ملاحظه فرمایید. در شواهد ربوبیه از صفحه 377 تا صفحه 382 این بحثو دارن. من تا اونجا که مربوط به این مطلب یاد شده است در صفحه 377 است که فرمایش مرحوم صدر متحلیه رو رد میکنن. میفرمان به این که این که ایشون فرمودن قصد لا یکون دائبین بلا اکثر یام یوم کنال جواب ان و ان شغابت الکفر سارت جوهریتا و الملکات رزیله جوهریتا و الاداد سو طبیعتا ثانیه و لیس هنا نور ایمان حتی یکفرها و یزیلها کما فی الفجار من المؤمنین فلا جرم لا یزول و الفطرة الانسانية التي تميز الخبيث من الطيب باقية غير راضية بهذه القرناء فصارت مثل مركب القوى. انسان دارای یک قوه است فطری که توحید خدا رو می‌طلبد، یک قوه دیگه است که شهوت و غضب دارد، اونا هم صاحب خانن و اصیلن، این هم صاحب خانه است و اصیل. از لیست اهداهما طبیعیتن و الاخرى عرضیه، یکی بیگانه و دیگری آشنا نیست تا شما بدون قصد دائم ممکن نیست، بلکه التاهما طبیعیتان. بعد می فرماد به این که بعض کلمات المصنف قدس رو متشابهتون ولیکن کلام هو فی رسالته المسمات و الحکمت العرشیه محکمان، یعنی نظرات مرحوم صدر متعلهین یکسان نیست، در بعض از جاها خلود نار را قبول دارن و خلود عذاب را نمیپذیرن، در بعض از جاها هم خلود نار را قبول دارن هم خلود عذاب را. فرمود لیکن کلام هو فی رسالته المسمات و الحکمت العرشیه محکمان، فل یرد المتشابهو الى المحکم، ما متشابهات کلامش رو به محکم برمیگردانیم. و هیه آخر و مصنفاتهی، این رساله عرشیه که محکم هست آخر نوشته مرحوم آخونده است. فقال فیها بعد ما نقل عن شیخ محی الدین القول به انقطاع العذاب، در اون رساله این چنین فرمود، فرمود و اما انا، که این رساله بعد از اسفار و امثال ذالک نوشته شده، و اما انا فالذی لاه لی بما انا مشتغل بهی من الریاضات العلمیت والعملیه این است که ان دار الجحیم لیست به دار النعیم و این نماهی موضوع آلام و مهن و فی حل عذاب و دائم لیکن آلامها متفننتون متجددتون علال استمرار بلن قطائم و الخلود و فی ها علال استمرار و لیست هنا که موضع راحت و اطمینان لان منزلتها من ذلک العالم منزلت و عالم الکون و الفساد من هذا العالم. عبارتی که در شواهد ربوبی صفحه 778 آمده است بل انقطاع دارد، ولی عبارت اصلش که در رساله عرشیه که با مشاعر چاپ شد صفحه 194 و صفحه 195 این است که فرمود بعد از نقل صاحب حرف صاحب فتوحات، فرمود و اما انا والذی لاه لی بما انا مشتغل به من الریاضات العلمیه و العملیه ان دار الجحیم لیست بدار نعیم و انما هی موضوع الآلام و المهن و فیها العذاب الدائم لیکن آلامها متفننت و متجددت علی الاستمرار بلن قطاب و الجلودو فیها متبدلت، اونجا و الخلود دارد، یعنی عبارت شواهد عبارت غلط است، و الجلودو فیها متبدلت و لیس هنا که موز او راحت و اطمینان لان منزلتها من ذلک العالم منزلت و عالم الکون و الفساد. این صفحه 194 و صفحه 195. حالا فرماشات سیدن استاد رضوان الله دارد که اون رو هم در جلد اول المیزان میبینید که اگر لازم بود اون هم بعدا مطرح کنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.